أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم از اون جهت که روایات فراوانی در این باب وارد شده است و در جمع‌بندی این روایات بین فقها رضوان الله اختلاف نظر هست و در استنباط بعضی از مطالب مرحوم شهید رضوان الله تعالی با اینکه جزء پیشگامان این قسمت است و از ذاله یه غفلت هایی تو فرمایش ایشون در مسالک و نه در شرح لمعه پیش آمده است، اینها رو باید بازگو کرد. مرحوم شهید در مسالک یه نقدی دارد و این نقد را دیدیم وارد نیست، بعد دیدیم مرحوم صاحب جواهر هم متفتن شده و اون نقد این است که در بعضی از این نصوص سخن از مهر المسما هست. ایشون دارن به این که جا برای مهر المثل و امثال ذالک نیست، برای این که در خود این نصوص سخن از غشیان هست، یعنی آمیزش رخ داد. خب آمیزش مال اون شبهه هست، نه مال زوجه اصیل و زوجه اصیل. اگر آمیزش رخ داد در اون شبهه، یعنی وقتی به شبهه آمیزش شد، نه برای زوج اصیل. زوج اصیل چرا مهر تمام مهر رو بدهد یا نصف مهر رو بدهد اگر مرگ قبل از او اتفاق افتاد؟ مسما رو چرا او باید بدهد؟ برای اینکه این آمیزش مال اون اصیل نبود. عبارت روایت دوم که صحیحه جمیل از طبق نقل مرحوم صدوق این است، وسائل جلد 22 صفحه 513 روایت دوم. این روایت دوم را از سند برخی مشکل دارند، طبق نقل مرحوم کلینی و همچنین مرحوم شیخ طوسی که از کلینی رضوان الله علیه ما نقل کردند، این مقطوع است. برای که در جمیل از بعضی اصحاب امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، اما اون طوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است این است که از خود امام صادق سلام الله علیه رسیده و سؤال شده. روایت دوم باب 49 صفحه 513 این است، مرحوم صدوق به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن جمیل بن صالح ان ابا عبدالله علیه السلام قاله. پس به نظر ایشون مشکل سندی نیست. قال فی اختین اهدیتا لأخوین فادخلت امرأتو هازا علا هازا و امرأتو هازا علا هازا قال علیه السلام لکل واحدت من هما صداق بالغشیان. این غشیان و آمیزش مال این شبهه است، چه کار با اون اصل مسئله داره که زوجه اون اصلی است؟ اینه که ایشون فرمودن بانک غشیان شده است باید مهر مسما باشه و سخن از نصف المهر نیست. نصف المهر مال جاییست که قبل از آمیزش باشه، این که آمیزش شده. خب حالا جریان نصف مهر مال اون زوج اصیل است که آمیزش نکرده، این که آمیزش کرده مال شبهه است. چرا شما اشکال میکنید؟ یه عبارت دیگری هم باز در مسائلش دارد که فرمودن که تعبیر المسما سهو است، باید بفرماید تعبیر نصف سهو است نه المسما سهو است. اونجا کلمه نصف هم ترک نصف سهو است نه ذکر المسما. این دوتا شبهه. گاهی خب ببینید انسان در موقع مطالعه در یه مطلبی بالاخره حواسش متوجه جای دیگه است. این دوتا نقد بر همین چند سطر مسالک وارده، یکی این که این غشیان مال این شبهه است نه مال زوج اصیل، دوم این که کلمه المسما سهو نیست، ذکر المسما سهو نیست، ترک نصف سهو است. حالا این مطلب گرچه روایات فراوانی دارد ولی چون محفوف به قرینه است، در بعضی از روایات هم دارد که به حضرت عرض کرده شما قبلا اینجور فرمودید، فرمود چه کنیم حرفای ما را که متوجه نمیشن. حالا این رو تقیه ظاهر شده یا واقعا بعضی افراد به بعضی از نقله حرفایشون رو درست متوجه نمیشدن، درست نقل نمیکردن، اینه که اون روایت باید بخونیم. چون این چنینه، مرحوم آش محمد حسن پسر بزرگ مرحوم کاشورغتا تو این انوار الفقاهه اونجا همه حرف معروف بین اصحاب ذکر میکند، میگه در بعضی از نصوص آمده که اگر احدهما، یعنی این دو زوجه اصیل نشبه اینا، اگر قبل از آمیزش بمیرن نصف مهر را استحقاق دارن، ولا نقول به، یعنی ما اینجور فتوا نمیدیم. این معلوم میشه که فقط از مرحوم شیخ طوسی، اونم در بعضی از قسمت هاش گفتن عمل شده، پس شیعه بهش عمل نکرده، با که چندین روایت هست. گویا اون روایتی که باید بخونی که حضرت رحمت که حرفا ما را که متوجه نمیشن، معلوم میشه در نقل شبهه است، یا در فهم اونها در نقل شبهه است که بقیه را باید بخونیم. خب برای خاطر اینکه این چند تا روایات دیدن و اگر چنون چه حرفای کلی رو بزن که این بزرگوار میگه ما اینجور نمیگیم، و افراد بزرگ مثل مرحوم صاحب جواهرین ها میگه شیعه اینجور فتوا نمیدهد، خب برای چی نیست باشد؟ با اینکه طبق روایات فراوان تنصیف مهر مال طلاق قبل از آمیزش است، نه مال مرگ قبل از آمیزش. هر جا سخن از تنصیف است مال طلاق قبل از آمیزشه. مرگ قبل از آمیزش کسی نگفت که، لذا ایشون مرحوم کاشورغتا پسر کاشورغتا فرمود بلا نقول به، نه که من فتوا نمیدم. تعبیرات صاحب جواهر و فقهای قبلی و کاشورلسام اینا همینطوره که شیعه به این فتوا نمیده. سرش اینه که در بعضی روایات وقتی از حضرت سوال میکنن، حضرت فرمود حرفا ما رو که نمیفهمن. حالا اون روایاتی که بخونیم زمینه استقلال شیعه بر اینکه تنصیف مهر فقط مال طلاق قبل آمیزش است و شامل مرگ قبل از آمیزش نمیشود کاملا روشن خواهد شد. نه دیگه، ایشون به عنوان فتوا مرسل، روایت مرسل نقل میکنن. مرحوم صدوق صرف نقد دلیل نیست، بلکه اجازه به صدوق نسبت نمیدن، فقط به شیخ نسبت میدن، اونم در بعضی از فل جمله و نه بل جمله. صدوق این رو نقل کرد به عنوان صحیح. خب صدوق متعارضا هم نقل میکنند دیگر. اگر صرف نقل دلیل بر عمل باشد، خب متعارضا رو چیکار میکنند؟ روایت های متعارض را که صدور نقل میکنند، معناش این نیست که هرچی نقل میکنند عمل میکنند، که وگرنه باید متعارضا عمل میکنند. فقط بس مرحوم شیخ اسناد دادن، او هم در بعضی از قسمت ها. حالا بقیه روایاتی که دیروز شروع شده مراجعه فرمایید، ببینیم که پایان این به کجا خواهد رسید. در جلد 21 صفحه 326 باب 58 چندین روایت هست، یعنی ۲۳ روایت هست. در بخشی از این روایات دارد که اینا چه کنیم، اینا فرما شما رو که متوجه نمیشن. که مثلا در روایت 25 دارد که سعد ابن عبدالله در بصائر الدرجات عن محمد ابن ابی عمر عن همین جمیل مثاله عن منصور ابن حازم. منصور ابن حازم یه روایتی دارد بنای 24 که قبل از این است، اما در روایت 25 جمیل ابن صالح عن منصور ابن حازم دارد که ابی عبدالله علیه السلام قال ما اجدو احدن احدثو، من کسی پیدا نکردم که بتونم درست حدیث بو بفهمونم. چون مستحضرید وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در کمال تقیه و انزوا بودن. این که میگن 4000 نه، یعنی یه حوزه علمیه بود و منبری بود و حضرت برای 100 نفر مثلا درس میگفت، 1 نفر 2 نفر اینها کم و بیش میامدن به تدریج این افراد فراوانی رو تربیت کردن. این رو مرحوم اون روز هم به عرضتون رسید، مرحوم کلینی در جلد 8 کافی، یعنی روزه کافی، در جلد 8 کافی از همین امام صادق سلام الله علیه شکوای الهیش نقل میکند که یعقوب سلام الله علیه شکوایش از فراق یوسف بود: با الله من شکوایم به ذات اقدس اخلاص از اینکه نمیذاره من حوزه علمیه داشته باشم. عشق و الال، وقتی بعض شاگردانش میدید میفهمید عشق و الالله وحدتی و تغلغلی، یا لیت هذه الطاغیه اذن لی فاتخذ فی الطائفه قصرا فسکنت و اسکنتکم معیه. ما وارد کار او نمیشیم که ای کاش این حکومت طغیانی عباسی به من اجازه میداد من در طائف که یک حوزه 12 ماه میتونه داشته باشه چون هواش مساعد است، به من اجازه میداد من یه مدرسه میساختم، چند تا حجره درش بود، یک حجره مال خودم بود اونجا بودم و شما را اونجا جا میدادم. یا لیت هذه الطاغیه اذن لی فاتخذ فی الطائفه قصرا فسکنت و اسکنتکم معیه. منش به خدا شکایت میبرم، قصم اونجاست. بعدی چند نفر طلبه رو میدید. این تو نبود که حالا حضرت فرصتی داشته باشه ایده برن حضورشون. اینجا جمیل ابن صالح از منصور ابن حازم نقل بکند که به وجود مبارک ابی عبدالله عرض کردن حضرت صاحب بود که ما اجدو احدن احدثه و اینی لأحدث الرجل بالحدیث فیتحدثو به فأوتی فأقولو اینی فأوتی فأقولو اینی لم اقولهو. حالا این یا بر اثر این که مشکل است که اینا نمی فهمن، یا امین نیستند و مأمورن. برای که من گاهی حدیث نقل میکنم، کسی میاد از من درباره این حدیث توضیح میخواد، من میگم من که نگفتم. مولانا فرمایید اینی لأحدث الرجل بالحدیث، یه حدیثی میگم و فیتحدث به این مواظب زبانش هم نیست، به هر که رسید میگه. فاوتی من، بعد کسی میاد پیش من میگه شما این رو گفتید، فاقول و اینی لم اقول، من که نگفتم این حرف رو. حالا یا او متوجه نمیشد بعد معنا میکرد، یا نباید حرف اسرار ما رو به بیگانه ها میگفت. این که امام رضا سلام الله علیه فرمود مؤمن باید یک سنتی از پروردگار داشته باشد و اون کتمان سر است، البته کسمان سر رازداری برای فضیلتی است، اما در عصر غیبت و در عصر تقیه رازداری مظهر کسمان سره. فرمود در وقتی انسان مؤمن می شود که سنت خدا و پیغمبر و امام داشته باشه، سنت خدا کسمان و سره. بعد آیه پایانی سوره جن رو استدلال کرد که خدا قرآن فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى، خدا اسرار غیب رو به هر کسی که نمیگه. که شیعیان ما هم باید اسرار ما رو برای کسی دیگه نگن. البته راز مردم را فاش نکردن هم فضیلت است، گاهی بالاتر از تکلیف است، اما اونی که حضرت رضا سلام الله علیه دارد مؤمن باید اینجوری باشد، یعنی اسرار ما رو فاش نکنه، جاسوسی نکنه. برای اینکه خدا راز خود را به هر کسی نمیگه، فقط به پیغمبرانش میگه. عالم الغیب لا یظهر علی غیبه یعنی لا یطلع علی غیبی احدا الا من ارتضى من رسوله. شما حالا چرا هر چی که از ما شنیدید به دیگران نقل میکنید؟ خب حالا یا بعد تفسیر میکنن، تفسیر به رأی میکنن، بعد میان پیش ما میگه ما این حرف رو نگفتیم، یا نه این روایت را درست نقل میکنم منتها بی جا نقل میکنم برای بیگانه نقل میکنم ما میگم نگفتی. خب این بوی تقیه میده بالاخره. همین منصور ابن حازم که روایت قبل رو نقل کرد این رو نقل بکنن. اینه که این بزرگوارا مثل مرحوم آش محمد حسن کاشوقتا تو انوار فقها میگه درست است که بعضی از روایات آمده است که مرگ قبل از آمیزش باعث استحقاق نصف المسماست، ولی ما نمیگیم. خب شما چیرو نمیگید با اینکه روایات صحیح هم هست؟ و حالا شما نمیگید، چرا باید بگید من نمیگم؟ چرا بگید ما نمیگیم؟ این معلوم میشه که یا تقیه در کار بود یا اون تقیه در اصل صدور بود یا در تفسیر بود بمانند. حالا بقیه روایات بخونیم. ما تا کدوم روایت خونده بودیم در بحث دیروز؟ حالا خیلی از این روایات شبیه هم از روایت سوم این باب، روایت دوم خوندیم. خب سوم خوندیم، دوم روز باید بخونیم، سوم باید بخونیم دیگه. و عنه عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکر عن عبید ابن زراره میگوید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن ولم يدخل بها قال ان هلكت او هلكه او طلقها فلها النصف. سوال کردم، حالا سخن از شبهه نیست، مستحضر است. شبهه گاهی در عقد است گاهی در فعل. عقد اگر مشروع نباشد این آمیزش رتی به شبهه است دیگر. در اینجا عقد صحیح بود ولی فعل اشتباه شد. شبهه یا در عقد است یا در فعل. البته فی کل الموردین بر اساس تدر شبهات، حدود به شبهات حدی نیست. منتها شبهه گاهی در عقد است گاهی در فعل. به محل بحث شبهه در فعل بود. حالا اینجا سخن از شبهه نیست، سخن از این است که یه ازدواج مشروعی واقع شده منتها آمیزش نشده. حضرت فرمود چه مرگ مال زوجه باشد قبل از آمیزش، چه مال زوج، مهر نصف است. این هلکت او هلکه، چون اصل هلاک معنای مرگ است، نابودی است، بار منفی ندارد. حالا گرچه در بعض تعبیرات هلاکت بار منفی پیدا کرد ولی در قرآن کریم در باره هستی یوسف و انگون از انبیا دارد که بعد ما هلکه، بعض این که اینا رحلت کردن. هلاکت لغتاً بار منفی ندارد، هلاکه یعنی ماته، چون در خود قرآن در باره یوسف سلام الله علیه در سوره مبارکه مؤمن یا قاف غافر و اینها اونجا دارد بعد ما هلک، هلکه یعنی ماته. این هلکت او هلکه او طلقها فلهن نصف و علیه العده کمولن و لهل میراث. تو روایات گذشته از این یه قید دیگه هم هست و اساره اون قید اینه که اگر ازدواج صحیح باشد هر کدام از اینها قبل از مرگ بمیرن ارث میبرن، عده مطرح است، نصف المسما مطرح است اگر تسمیه شده باشد، و اگر نامی از مهر برده نشود لا شیء له، لا شیء لها، سخن از مهر المثل نیست. خب حالا چطور میشه عقد بدون مهر باشد؟ برای اینکه این آمیزش که نشده، سهمی از ارث از باب اینکه زوجه است ارث میبرد، دیگه مهری در کار نیست. لذا از مهر المسما یا نصف مهر مسما یا مهر المثل هیچ خبری نیست اگر تسمیه نشده باشد، چون نام بردن مهر در عقد لازم، عقد دائم که لازم نیست، اون عقد انقطاعی است که مهر به منزله رکن است، حتما باید ذکر بشود. و اگر مهر المثل در اونجا عقد باطل هست، یعنی اگر چنون که مهر المسمى در عقد انقطاعی نباشد اون عقد باطل است. دیگه نمیشه گفت اونجا مهر المثل چیه که بعضی سال کردن، اون مثل شبهه. حالا در شبهه اگر غرامتی باشه و امثال ذالک سر جاش محفوظه، اما عنوان مهر المثل که استحقاق داشته باشه منتها مهر ذکر نشده، نظیر عدم ذکر مهر در عقد دائم نیست، چون در عقد انقطاعی ذکر مهر به منزله رکنه و اگر مهر ذکر نشه اون عقد انقطاعی باطل است. آمیزش میشه آمیزش شبهه. خب در اینجا حضرت فرمود به این که این حلقه فلهن نصف، یعنی نصف مهر، و علیه حل عده کامل باید نگه داره که 4 ماه و 10 روزه میراث هم میبرن، ارث هم میبرن. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این را هم به سند دیگر نقل کرد، یعنی از صفوان نقل کرد. روایت 4 که مرحوم کلینی به اسنادش عن عبید بن زرار نقل کرد این است که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة هلک زوجها ولم يدخل بها. عقد صحیح بود، مرد قبل از آمیزش مرد، حکم چی اینجا؟ حضرت چند حکم را فرمود. لحل میراث ارث میبره چون زوجه او بود دیگه، و علیه العده چون دارد که اگر بمیرد باید اربت اشهار دیگه اونجا ندارد، که اگر آمیزه شده باشد اربت اشهار که عده وفات مال مطلق زن هست. و علیه العدتو کاملتن و این سما لها مهرن فلها نصفهو. اگر مهر المسمای هست چون مرگ قبل از آمیزش بود نصف المهر لازم است، و این لم یکن سما لها مهرن فلا شیعه. این میبینید در موارد دیگر که میگن اگر مهر المسمى ذکر نکردن مهر المثل هست، برای که آمیزش شد یک، به اینجا آمیزشی نشد. و از طرفی هم اگر عقد شده سهمی هم باید برای این زن باشد، چون از ارث بهره میبرد دیگه سخنی از مهر المثل نیست، آمیزش که نشده، ارث هم که دارد میبرد، یه مال فراوانی نصیب بود، مالی فراوان نصیب او شد دیگه. بله آخه این زن چه حق دارد از که آمیزش که نشده؟ مرد در مقابل وضعه، وقتی آمیزش نشده او چه مال طلبی دارد؟ غرض اینه که اگر چنون چه مهر در برابر بز از تو روایات و اینجا آمیزش نشده چه استحقاقی دارد؟ مالی هم که نصیب شده به نام ارث. لذا در اینجا این که گفته شد فلا در هیچ چیزی نیست، بناست این گونه از روایات است. این روایتی رو که مرحوم کلین رقل کرد، مرحوم صدوق رضی الله تعالی علیه این رو هم از عبید زرار نقل کرد. روایت 5 که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و همچنین از ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار و همچنین از محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان و همچنین که جمیعا عن ابن ابی عمر روسفان عن عبدالرحمن ابن حجاج عن رجل که مرسل هست، تا اونجاش خیلی معتبر بود، از این بعدش ارسال است. عن علی ابن الحسین علیه السلام قال فی المتوفا عنها زوجها ولم یدخل بها ان لها نصف الصداق و لها المیراث و علیها العده. خب این ندارد که لم یسما، که این دارد که زوج او، زوجش خب ظاهرا مهر تسمیه کردن چون دارد نصف مهر مسمات دیگه، این نصف المهر این الفلامش باید همون الفلام عهد باشد که نصف اون صداق، یعنی صداق مسمی دیگه، وگرنه چیزی که نام برده نشه که با الفلام اینا ذکر نمی کنن. خب عمده این است که با این روایات را باید بخوریم تا آخر چرا اینا عمل نکردن. شاید ما برگردیم عمل بکنیم. روایات فراوان است که مرگ قبل از آمیزش به مثابه طلاق قبل از آمیزش از استحقاق نصف المسمى را دارد. و چیزی شد به همین این روایات همه را گذاشتن کنار. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی که اینا خب سند معتبر و صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکنه است که اِلَّمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَقَدْ فَرَزَ لَهَا مَهْرًا فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَزَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. گاهی صدر جواب مبهمه، ذیل جواب مفسر اوست. خب ان لها المیراث درباره کی؟ درباره کدوم زن؟ سوال که ذکر نشده. آیا این مربوط به عقد دائم است، عقد انقطاعی است، چه عقدی است؟ این که فرمود لحل میراث در بارین اگر آمیزش نشد و مهر تعیین شد، خب حالا چی؟ این مال مرگ است یا غیر مرگ است؟ المتوفا عنها زوجها که نیست. از این که فرمود ارث میبرد معلوم میشود که ازدواج محقق شد شرعی، آمیزش نشده، مرد قبل از آمیزش مرد، زن باید عده نگه دارد و ارث میبرد. ذیل این حدیث مبین اجمال صدر این حدیث است، وگرنه صدر حدیث دارد که الم یکن دخل بها. خب چی؟ مورد سوال مشخص نیست که اِلَّمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَقَدْ فَرَزَ لَهَا مَهْرًا، یعنی قرار داد. فرمود فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَزَ لَهَا، نصف مهر مسماس یک، وَلَهَا الْمِيرَاث دو، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ عِدَّةُ وفات بگرسه. برخی ها خواستن این نصف المهر را بگوین به این که چون در اینجا فرزند نیست یک، و در صورتی که زن فرزند نداشته باشد شوهر نصف مهر میبرد، و اگر فرزند ارث میبرد و اگر چون چه فرزند داشته باشد یک چهارم میبرد، وگرنه یک دوم. این یک دوم یعنی نصف مال جایی است که فرزند نداشته باشد. خب این مال جایی است که زن بمیرد و مرد ارث ببرد و رأساً از حریم بحث بیرون است. سخن در این است که چرا نصف مهر؟ شما گفتی این فرض مال جاییست که زن مرده. اینجا که سوال سخن در این که مرد مرده، سخن در مرگ زن نیست. ثانیاً این نصفی که در روایات دارد نصف مهر را برمیگرداند، این بنوان دین است نه بنوان ارث. اگر چون چه روایت درست بشه ارث هم سر جاش محفوظ دیگه. اگر چون چه این زن هیچ وارثی نداشت، فرزندم که ندارد، یک دوم این مال را به عنوان ارث میبرد. نصف اگر کل مهر را داده باشد، نصف مهر را باید به عنوان دین برگرداند. اون نصف مهر گاهی مطابق با نصف مال است، گاهی کمتر است، گاهی بیشتر است. این با هیچ اصلی جور در نمیاد. لذا به این آیونی که گفتن این نصف مهر که مرد از مال زن ارث میبرد، هیچ یعنی هیچ ارتباطی با مسئله ندارد، برای اینکه اونجا جاییست که زن بمیره. این گونه از روایات مال مرگ مرده. و نصف مهر چه کار دارد به یه نصف مال موروث به ترکه؟ گاهی اون نصف مال که یک دوم به شوهر میرسد، گاهی مطابق نصف مهر، گاهی مطابق گاهی بیشتر از اون است، گاهی کمتر از اون است. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ به اسنادش از حسین بن سعید هم نقل کرد. روایت هفتمی که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه و همچنین عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره، که این هم سند معتبر است. قال سألته، این میشه مزمره. زراره منتها حالا حسیحی دارد که لا یزمرو الا عن المعصوم علیه السلام. قال سألته عن المرعب تموتو قبل ان یدخل این زوج بها او قبل ان یدخل بها او یموتو زوجو قبل ان یدخل بها، یا مرد قبل از آمیزش میمیرد یا زن، خب چیه؟ حضرت فرمود ایهما ماته فل المرأته نصف ما فرز این زوج لها او فرز لها و این لم یکن فرز لها فلا مهر لها، دیگه مهر المثل نیست. چرا؟ برای اینکه مهر در برابر بز است یک، اینجا هم که بز استفاده نشد دو، ارث هم که میبرد سه، پس سهمی هم نصیب این زن شده. این طور نیست که این هیچ بهره‌ای نداشته باشد از این ازدواج. لذا اگر مهر المسما ذکر نشده تبدیل به مهر المثل نمیشه، چون بهره‌ای از آمیزش نشده و ارث هم که میبرد. این روایت هفتم را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضی الله علیه نقل کرد. روایت هشتم که مرحوم کلینی از حسین ابن محمد عن المعلا ابن محمد عن وشاب عن ابان عن ابن ابی یعفور از وجود مبارک امام صادق نقل میکند، این است انه قال فی امرأة توفیت قبل ان یدخل بها مالها من المهر، مرد زنی است که قبل از آمیزش مرد، این چه سهمی از مهر دارد؟ یک. و کیف میراثها، چقدر کی از او ارث میبرد؟ این دو. فقال هر ازم اذا کان قد فرز لها صداقن فلها نصف المهر. دو تا سوال کردید، دو تا جواب میخواد. درباره مهر، اگر مهر المسمایی در کار بود این نصف مهر میبرد، چون مرگش قبل از آمیزش بود. درباره ارث سوال کردی، شوهرش از ارث میبرد دیگر. فرمود قال اذا کان قد فرز این زوج لها صداقن فلها، یعنی برای این زن نصف المهر. درباره ارث سوال کردی و هو یرث، شوهرش از او ارث میبرد، چون عقدی بود دیگه، زوجیت محقق شد دیگه. و ان لم یکن فرز لها صداقا فلا صداق لها، دیگه تبدیل به مهر المثل میشه، چون از بز بهره برداری نشد یک، سهم ارث هم که دارد دو، ولی برخلاف عقد انقطاعی. در عقد انقطاعی اگر چون که مهر ذکر نشه گفتن باطل است، چون مثل اجاره است که مال اجاره ذکر نشه، اونجا بنده رکنه، اینجا رکن نیست. نه، اصل این که عقد قرار شد تملیک که دیگه، وقتی که عقد زن خود را در اختیار اون قرار داد، حالا اتفاق نیافتاد آمیزش بکند، او که تمکین کرد. یه وقت از تمکین نکرده، مسئله نفقه و اینا مطلب دیگه است، اما تمکین کرده، ولی اتفاق افتاده که قبل از این که بهره برداری بشه مرد، پس او تمکین کرده و مهر در مقابل عقد معد تمکین است، پس مالک شد دیگه. به صرف عقد تمام مهر ملک زن میشه، منتها نصف مهر رو میگن ملک مستقر و لازم، نصفش متزلزل است، ممکنه طلاق قبل از آمیزش باشه، پس نصف مهر ملک مستقر دیگه. اگر تسمیه شده باشه، اگر تسمیه نشده باشه نه دیگر، چون ارث میبرد. به مقداری که ارث میبرد بهره این زن تأمین است. این چند روایت است که و علم یکن فرز لها صداقن فلا صداق لها، تبدیل مهر المثل نمیشه چون بهره بز نشده در قبارش میراث هم شه است. و فی رجل توفی قبل ان یدخل بمرأته قال ان کان فرز لها مهرن فلها نصف المهر. حالا اینجا به عکس سال شد، به عکس صورت قبلی. حالا مرد قبل از آمیزش با زن مرد، اینجا حکم چیه؟ فرمود و فی رجل که توفی قبل ان یدخل بمرأته، حضرت فرمود ان کان فرز لها مهرن، اگر مهر المسما داشتن فلها نصف المهر. و چون ذکر شده مهر و هی ترسه، زن از او این مرد اسم نده شوهر او بود. و ان لم یکن فرز لها مهرن فلا مهر لها و هو یرسها، ارث از دو طرف هست. اگر مهر المسما نبود چیزی در برای زن نیست، چون بهره از بز برده نشده، مالی هم که به عنوان ارث است به او رسیده. و رواه شیخو به اسناد عن الحسن بن محبوب عن فضاله عن عوان. حالا مونده حدیث نهم که باز هی منظور هست، منتها این حدیث نهم رو بخونیم که تو ذهن میزنه مقداری با توضیح داده بشه. در حدیث نهم که مرحوم کلینی عن عوان، عوان ابن عثمان عن عبید ابن زراره و فضل ابن فضل ابی العباس نقل کرد، این دو بزرگوار گفتن که به امام صادق سلام الله علیه عرض کردیم ما تقولو فی رجل تزوج امرأتن ثم مات عنها و قد فرز الصداق. سوال کردیم مردی است مهر المسما درست ذکر کرده، قبل از آمیزش هم مرده. ما تقول فی رجل تزوج امرأة به قرینه نصف معلوم میشه آمیزش نشده، وگرنه ترک آمیزش اینجا یاد نشده در سوال. ما تقول فی رجل تزوج امرأة، یک ثم مات عنها، دیگه نگفتن که آمیزش نشده، به قرینه نصف معلوم میشه آمیزش نشده. فقط فرض و صداق، حضرت فرمود لها نصف و صداق، یک و ترسه من کل شیء. این من کل شیء به ذهن میزند چون در غیر منقول ارث نمیبرد زن، لذا با تخصیص داد به منقول. حالا غیر منقول اصلا ارث نمیبرد یا از خود رقبه ارث نمیبرد ولی از قیمت رقبه ارث میبرد کما هو ظاهر، اما از اینکه من کل شیء ارث ببرد با تخصیص بخورد. حالا میمونه این روایت کلینی را مرحوم شیخ هم نقل کرده است، تا برسیم به روایت دهم که چیز نداره، روایت یازدهم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.